نوار شماره 490 ای قسمت پنجم، کتاب جنگ و صلح جلد چهارم، اثر لئون تولستوی، ترجمه کاظم انصاری، صفحه 1094. پیمودن مسافتی هنگهای پیاده را دید که تفنگهایشان در جلد بود و سربازان مشغول پختن غذا بودند و هیزم جمع می کردند. کوتوزوف افسر ایشان را احضار کرد و افسر گزارش داد که هنوز دستور حرکت به ایشان نرسیده است. کوتوزوف خواست بگوید چطور؟ اما بیدرنگ خاموش شد و دستور داد تا افسر ارشد را به حضورش بخوانند. پس از کالسکه پیاده شد و سر به زیر افکند و در حالی که دشوار نفس می کشید خاموش در انتظار افسر ارشد بالا و پایین می رفت. چون این افسر ستاد کل پیدا شد، کوتوزوف نه از این جهت که این افسر خطایی کرده بود، بلکه به جهت اینکه او برای ابراز خشم و غضبش موضوع مناسبی بود، از خشم و غضب سرخ شد. این مرد سال خورده لرزان و نفس زنان به چنان حال خشم و هاری افتاد که گاهی در آن حالت از شدت خشم خود را بر زمین می افکند و متشنج به اطراف می غلطید و در حالی که ایخن را با دستها تهدید می کرد و فریاد می کشید و دشنامهای زشت و زننده می داد به وی حمله کرد. تصادفاً افسر دیگری به نام سروان بروزین که هیچ گناهی نداشت در این وقت از آنجا گذشت و به همان سرنوشت مبتلا شد. کوتوزوف دستها را تکان می داد و فریاد می کشید و سراپا می لرزید و می گفت یک حق باز دیگر هم آمد، شما پس فطرتان را باید تیرباران کرد. کوتوزوف چون کسی که درد جسمانی دارد رنج می برد، زیرا او یعنی فرمانده کل، همان حضرت اشرف که همه کس او را مطمئن می ساخت که هرگز کسی در روسیه به اندازه او قدرت نداشته است، به چنین وضعی دچار شده و در معرض تمسخر و خنده تمام ارتش قرار گرفته است. کوتوزوف درباره خود می اندیشید بیهوده است برای موفقیت امروز آنقدر دعا کردم، بیهوده شب را نخوابیدم و راجب همه چیز فکر کردم. آری، آنگاه که من افسر جوان و ناپخته‌ای بودم هیچ کس جرأت نداشت چون این مرا تمسخر نماید، اما حال چون کسی که وی را تنبیه بدنی کردند درد و شکنجه جسمانی احساس می‌کرد و نمی‌خواست از فریادهای خشم‌آگین برای تسکین این درد و شکنجه جلوگیری نماید، اما به زودی نیروی او نقصان گرفت و در حالی که گرد خیش می نگریست دریافت که ناسزای بسیار گفته است. پس در کالسکه‌اش نشست و خاموش مراجعت کرد. اما خشم و غضب کوتوزوف دیگر باز نگشت و کوتوزوف در حالی که آهسته پلک می زد به سخنانی که مسئولین امر برای تبرئه و دفاع خود می گفتند و به توضیحات بنیکسون و کانونیتسین و تول، زیرا یرمولوف تا روز بعد به حضورش نرفت، که اصرار داشتند حمله مواجه شده با ناکامی را روز بعد تکرار نمایند، گوش می داد و ناگزیر بود با پیشنهاد ایشان موافقت کند. ششم. از عصر روز بعد قشون در نقاط معین جمع شد و شب هنگام حرکت کرد. آن شب شب پاییزی بود. ابرهای سیاه مایل به ارغوانی آسمان را مستور ساخته بود، اما باران نمی آمد. زمین مرطوب بود اما گل و لای نداشت. قشون بی صدا پیش می رفت و فقط گاه گاه صدای جرنگ جرنگ توپخانه آهسته به گوش می رسید. بلند حرف زدن و چپق کشیدن و آتش افروختن ممنوع شده بود. اسبان را از شیهه کشیدن باز می داشتند. اختفای این اعمال خود سبب فریبندگی و لطف و جذابیت آن بود. افراد شادمان در حرکت بودند. برخی ستون‌ها توقف می‌کردند، تفنگ‌ها را چاتمه می‌زدند، به گمان اینکه به مکان معهود رسیدند. روی زمین سرد دراز می‌کشیدند، اما اکثر ستون‌ها تمام شب راهپیمایی می‌کردند و ظاهراً به مکانی که می‌بایست بروند، یعنی به مقصد خود، نمی‌رسیدند. تنها کونت آرلوف دنیسوف با قزاق‌های خود که بی اهمیت ترین واحدهای قشون بود، درست در سر وقت به مقصد خود رسید. این واحد روی جاده باریکی که از استرومیلوا به ترویوسکویه می رفت در کنار جنگل توقف نمود. قبل از سپید دم کونت آرلوف را که تازه به خواب رفته بود بیدار کردند و یک نفر فراری از اردوگاه فرانسویان را به حضور وی آوردند. این فراری استوار لهستانی سپاه پانیاتوفسکی بود. استوار به زبان لهستانی توضیح داد که سبب گریزش ظلم و تعدی به وی بوده است، زیرا او از همه دلاورتر است و میباید مدتها پیش از این افسر شده باشد و اکنون برای انتقام جویی از کسانی که به وی تعدی کرده اند از اردوگاه گریخته است. او میگفت که مورات در یک رست فاصله از ایشان بیتوته کرده است و اگر 100 مرد جنگی به او بدهند، مورات را زنده اسیر خواهد کرد. کونت آرلوف دنیسوف با رفقای خود در این باره مشورت کرد. این پیشنهاد به اندازه‌ای فریبنده بود که نمی‌توانستند آن را رد کنند. همه داوطلب این مأموریت شدند. همه معتقد بودند که باید این عمل را آزمایش کرد. پس از بحث و گفتگو و تفکر بسیار، سرتیپ گرکوف با 2 هنگ قزاق تصمیم گرفت همراه آن استوار حرکت کند. کونت آرلوف دنیسوف هنگام مرخص کردن استوار به وی گفت: اما متوجه باش که اگر دروغ گفته باشی، امر می‌کنم تو را مانند سگ به دار بیاویزند و اگر راست گفته باشی، 100 سکه طلا به تو خواهم داد. استوار این سخن را با قیافه جدی شنید، ولی بدان جواب نداد و سوار اسب شد و با ستون گرکوف که با شتاب جمع‌آوری شده بود حرکت کرد. آنها در جنگل ناپدید گشتند. کونت آرلوف که خود را در پالتو پیچیده بود و از اقدامی که به مسئولیت خود به عمل آورده بود مضطرب می‌نمود، پس از مشایعت گرکوف از جنگل خارج شد و در هوای با تراوت و تازه سپید دم ایستاده به تماشای اردوگاه دشمن پرداخت. اردوگاه دشمن مخصوصاً در روشنایی بامدادان و پرتو خرمنهای فروزان آتش فریبا و زیبا می نمود. ستون قزاق‌ها پس از خروج از جنگل می بایست در دشت سراشیبی واقع در طرف راست کونت آرلوف ظاهر شود. کونت آرلوف بدان سوی می نگریست و با آنکه می بایست این ستون‌ها از مسافت دور مرئی باشد، هنوز اثری از آن دیده نمی شد. چنان که کونت آرلوف میپنداشت و خاصه بنابه گفته ی آجودان او که چشم بسیار تیزبینی داشت، در اردوگاه قشون فرانسه جنبش و حرکت شروع شد. کونت آرلوف همچنان که به اردوگاه فرانسویان مینگریست گفت: آخ راستی که دیر شده. چنان که غالباً در غیاب آن کس که به او اطمینان و اعتماد کرده این پیش میآید، ناگهان بر کونت آرلوف کاملا روشن و آشکار شد که این استوار حقباز و حیلگر و سخنانش سراپا دروغ بوده است و با دور ساختن این 2 هنگ که خدا می داند آنها را به کجا خواهد برد، تمام نقشه حمله قزاق‌ها را برهم زده است. مگر ممکن است از میان این توده ی انبوه قشون فرمانده ی کل ایشان را اسیر کرد؟ کنت آرلوف گفت: حقیقتاً این پس فدرت حق باز دروغگویی بود. یکی از ملتزمین رکاب که مانند کنت آرلوف دنیسوف هنگام تماشای اردوگاه قشون فرانسه از این اقدام بدگمان شده بود گفت: می توان ایشان را برگرداند. ها؟ راستی؟ شما چه تصور می کنید؟ بگذاریم بروند یا نه؟ او جواب داد: امر می فرمایید آنها را برگردانم. ناگهان کنت آرلوف به ساعت نگاه کرده با آهنگ مصمم گفت: برگردانید، برگردانید، وگرنه دیر خواهد شد، هوا کاملا روشن شده. آجودان از میان جنگل به دنبال گرکوف تاخت. گرکوف با قزاق‌های خود مراجعت نمود، اما کنت آرلوف دنیسوف به سبب انصراف از این اقدام و انتظار بیهوده برای رسیدن پیاده نظام که هنوز خبری از ایشان نبود و از مشاهده اردوگاه دشمن به هیجان آمده، تمام افراد واحدش نیز چون او تهدید شده بودند، تصمیم به حمله گرفت و آهسته فرمان داد: سوار شوید. افراد به جای خود قرار گرفتند و بر سینه صلیب کشیدند. به امید خدا! فریاد هورا در جنگل برخاست و قزاق‌ها سرازیر شده یک دسته پس از دسته دیگر مانند گردویی که از کیسه بیرون ریخته می شود از نهر می گذشتند و شادمان به سوی اردوگاه دشمن می شتافتند. ناگهان فریاد نومیدانه و بیمناک نخستین دسته فرانسویان که از هجوم قزاق‌ها به تعجب در آمده بودند به گوش رسید و هر کس که در اردوگاه بود خواب‌آلوده بدون لباس توپ‌ها و تفنگ‌ها و اسبان را رها کرده فرار را برقرار ترجیح داد. اگر قزاقان بدون توجه به آنچه در پیرامونشان بود فرانسویان را دنبال می‌کردند، بیشک مورات و هر کسی که آنجا بود اسیر می‌شد. فرماندهان نیز همین آرزو را داشتند، ولی قزاقان که به غنایم و اسیران رسیده بودند دیگر حرکت دادنشان میسر نبود. هیچ کس به فرمان گوش نمی‌داد. در همان لحظه اول 1500 اسیر، 38 توپ، تعدادی پرچم و از همه مهمتر اسب‌ها و زین‌ها و پتوها و اشیاء دیگر به غنیمت گرفته شد. در این حال ضرورت داشت که این غنایم تقسیم شود و اسیران و توپ‌ها به محل امنی رهبری گردد. قطعی بود که بر سر تقسیم غنایم داد و فریاد می‌شد و حتی جدال و کشمکش پیش می‌آمد و تقسیم غنایم و نزاع و کشمکش بر سر آن قزاقان را مشغول می داشت. فرانسویان چون دیدند که دیگر تعقیب نمی شوند به خود آمدند، صفوف خود را مرتب ساختند و مشغول تیراندازی شدند. آرلوف دنیسوف به انتظار ورود ستونهای دیگر ماند و دیگر حمله را تجدید نکرد. در این میان ستونهای پیاده تأخیر کرده که فرماندهی آنها به عهده بنیکسون بود و تول آنها را رهبری می کرد، طبق دستورات تاکتیکی ستون اول حرکت می کند به مقصدی که در نقشه تعیین شده بود نرسید. چنان که معمول است مردمی که شادمان از مبدأ حرکت کرده بودند رفته رفته متوجه می شدند که هرج و مرج و بی‌نظمی روی داده است. ناچار ستون از راه دیگر مراجعت کرد. آجودان‌ها و ژنرال‌ها سوار بر اسب به هر طرف می‌تاختند و فریاد می‌کشیدند و خشمناک با یکدیگر جدال می‌کردند و به یک نفر دشنام می‌دادند و می‌گفتند که راه را گم کرده و دیر رسیدند. سرانجام به علامت اینکه همه چیز برایشان یکسان است، دست‌ها را تکان دادند. فقط به این جهت به این راهپیمایی ادامه می‌دادند که به جایی برسند و با خود می‌گفتند که بالاخره به جایی خواهیم رسید. حقیقتاً هم به مکانی رسیدند، اما این مکان آنجا که در نقشه تعیین شده بود نبود. عده‌ای هم به محل تعیین شده در نقشه رسیدند، اما به اندازه‌ای تأخیر کردند که رسیدنشان به آنجا فقط این فایده را داشت که در معرض آتش فرانسویان قرار گرفتند. تول که در این نبرد نقش وایروتر را در پیکار استرلیتس بازی می کرد، مدام از نقطه‌ای به نقطه دیگر می تاخت و وضع همه جا را زیر و رو و آشفته می دید. چون هوا روشن شد، در میان جنگل به سپاه باگووت برخورد که مقرر بود مدتها پیش از آن به محل توقف قزاق‌های آرلوف دنیسوف رسیده باشد. تول که از عدم موفقیت مضطرب و غمگین شده بود و تصور می‌کرد یک نفر باید در این مورد مقصر باشد، به نزد فرمانده سپاه تاخت و با خشونت به ملامت او پرداخت و گفت که سزای این عمل تیرباران است. باگووت، ژنرال سالخورده و جنگجو و آرام که از تمام این توقف‌ها و هرج و مرج و تضادها به هیجان و خشم آمده بود، کاملاً برخلاف اخلاق عادی خیش به غضب آمده سخنان نامطبوعی را به تول گفت، چنان که موجب تعجب همگان شد. باگووت گفت: من نمی‌خواهم از هیچ کس درس بگیرم و مانند دیگران می‌دانم که چگونه با سربازان خود جانبازی کنم و با یک لشکر پیش بروم. باگووت شجاع و تهدید شده از جنگل خارج شده به دشت هموار آمد و بدون تفکر در این باره که آیا حمله و نبرد وی در این موقع سودمند است یا نه، با یک لشکر مستقیما پیش رفت و قشون خود را به زیر آتش دشمن هدایت کرد. خطر و صفیر گلوله های توپ و تفنگ همان چیزی بود که در این حال خشم و غضب برای او ضرورت داشت. یکی از گلوله های نخستین او را کشت و گلوله های بعد نیز عده بسیاری از سربازان را از پای انداخت و لشکر او مدتی بیفایده زیر آتش دشمن ایستاد. هفتم. در این میان ستون دیگری مأمور بود که از پیش رو به فرانسویان حمله کند. کوتوزوف همراه این ستون بود. او به خوبی می دانست که از این پیکار که برخلاف میل او آغاز شده جز هرج و مرج نتیجه دیگر آید نخواهد شد و تا آنجا که قدرت داشت قشون را عقب نگه می داشت و پیش روی نمی کرد. کوتوزوف خاموش سوار بر اسب کبود می رفت و به پیشنهادهای شروع حمله با بیمیلی و کسالت جواب می داد. در جواب میلورادوویچ که دم به دم خواهش میکرد پیش روی کند، میگفت: ورد زبان شما همیشه حمله است، ولی مگر نمیبینید که ما از اجرای مانورهای پیچیده عاجزیم؟ به دیگری جواب میداد: صبح نتوانستن مورات را زنده اسیر کنند و به موقع به مقصد برسند، اکنون دیگر چه میشود کرد؟ هنگامی که به کوتوزوف گزارش داده شد که در پشت جبهه فرانسویان در محلی که پیش از این طبق اخبار قزاقان هیچ کس نبود اینک دو گردان لهستانی مشاهده شده است، او که از روز پیش و تا کنون با یرمولوف سخن نگفته بود، نگاه غضب‌آلودی به یرمولوف انداخته گفت: مدام تقاضا دارند حمله کنند، نقشه های مختلف هم پیشنهاد می نماید، اما همین که می خواهند به عمل شروع کند هیچ چیز آماده نیست. دشمن از قصدشان آگاه می شود و اقدامات احتیاطی ضروری را به عمل می آورد. یرمولوف به شنیدن این کلمات چشمها را اندکی تنگ کرده لبخند زد. او می دانست که طوفان از فراز سرش گذشته است و کوتوزوف به همین طعنه و کنایه اکتفا خواهد کرد. یرمولوف به رایفسکی که در کنارش ایستاده بود زانو زد و آهسته گفت: دق دلش رو سر من خالی میکنه. به زودی پس از آن یرمولوف نزد کوتوزوف آمد و گفت: حضرت اشرف، هنوز وقت نگذشته است، دشمن در مقابل ماست، اگر فرمان میدهید حمله کنیم، وگرنه گارد فرانسوی بوی باروت رو نخواهد شنید. کوتوزوف هیچ نگفت، ولی چون به وی گزارش داده شد که قشون مورات عقب نشینی میکند، فرمان حمله را صادر کرد
اما در هر صد قدم سه روبه ساعت راحت باش می داد. تمام پیکار فقط با آنچه قزاقان آرلوف دنیسوف انجام دادند منحصر می شد. بقیه قشون فقط بیهوده چند صد نفر از افراد خود را از دست داد. در نتیجه این پیکار کوتوزوف مدال الماس نشان دریافت کرد. بنیکسون نیز علاوه بر مدال الماس نشان 1000 روبل هم پاداش گرفت. فرماندهان دیگری نیز به تناسب درجات خود پاداش‌های بسیاری گرفتند. پس از این پیکار به اعضای ستاد هم ترفیع داده شد. ژنرال‌ها و افسران روس پس از نبرد تاراتینو می‌گفتند این مرتبه هم مانند همیشه کارها را وارونه انجام دادند. امروز نیز چنان می‌گویند و بدین وسیله می‌خواهند بفهمانند که در آنجا شخص احمقی خطا کرده و کار را وارونه انجام داده است و چنانچه ما به جای او بودیم این کار را نمی کردیم. اما کسانی که چنین می گویند یا از عملی که درباره آن سخن می گویند کمترین اطلاعی ندارند یا دانسته خود را فریب می دهند، زیرا هیچ پیکاری اعم از آن که پیکار تاراتینو یا بارادینو یا اوسترلیتس باشد، چنان که رهبران و طرح کنندگان نقشه آن پیش بینی کرده اند، انجام نمی گیرد. اصل موضوع در اینجاست. نیروهای آزاد بیشماری، زیرا انسان در هیچ جا مانند زمان جنگ که مسئله مرگ و زندگی او در پیش است آزاد نیست، در جریان پیکار تأثیر می کند و این جریان هرگز نمی تواند از پیش معلوم باشد و هرگز با جهت تأثیر نیروی واحدی منطبق نمی گردد. اگر نیروهای مختلف الجهت بسیاری درون واحد بر جسم اثر گذارد، در این صورت جهت حرکت این جسم نمیتواند با جهت هیچ یک از این نیروها منطبق باشد، بلکه این جسم همیشه در جهت منتجه آن نیروها، یعنی آن جهت که در اصطلاح مکانیک قطر متوازی الاضلاع قوا نامیده میشود حرکت خواهد کرد. اگر در آثار مورخین فرانسوی مشاهده می‌کنیم که به عقیده ایشان جنگ‌ها مطابق نقشه‌های پیش‌بینی شده انجام گرفته است، در این صورت یگانه نتیجه‌ای که می‌توان از نوشته‌های ایشان گرفت این است که این توصیفات صحیح نیست. نبرد تاراتینو ظاهراً موافق نظریه تول که قصد داشت قشون را طبق دستور تاکتیکی پیش‌بینی شده وارد صحنه پیکار کند، یا مطابق آرزوی کنت آرلوف که میخواست مورات را اسیر کند، و یا بر طبق آمال بنیکسون و دیگران که خواستار انهدام ناگهانی تمام سپاه دشمن بودند، انجام نگرفت. همچنین این پیکار موافق میل آن افسری که میخواست با ابراز شجاعت در نبرد مدال و پاداش بگیرد، و یا مطابق آرزوی آن قزاقی که میخواست غنایم بیشتری به چنگ آورد به وقوع نپیوست. اما اگر آنچه را که حقیقتاً بعدها به وقوع پیوست و در آن زمان آرزوی عمومی مردم روس بود، یعنی انهدام قشون فرانسه و اخراج ایشان را از روسیه، هدف این پیکار بدانیم، در این صورت کاملاً آشکار می‌گردد که نبرد تاراتینو مخصوصاً به واسطه ی اختلافات میان نقشه‌های تاکتیکی و جریان حقیقی آن، همان چیزی بود که در آن مرحله از اردوکشی ضرورت داشت و تصور نتیجه‌ای که بیش از نتیجه این پیکار با هدف مطابق باشد دشوار و غیر ممکن است. با کمترین کوشش و حداقل ضایعات و تلفات از جانب ما و با وجود نهایت درجه هرج و مرج، بزرگترین نتیجه اردوکشی به دست آمد و مرحله انتقال از عقب نشینی به حمله انجام پذیرفت و ضعف فرانسویان آشکار گشت و آن ضربه‌ای که ناپلئون برای شروع فرار خود تنها در انتظار آن بود بر وی فرود آمد.
هشتم.
ناپولئون پس از پیروزی درخشان یعنی مسکو وارد مسکو شد. در پیروزی وی تردیدی نبود، زیرا میدان نبرد در دست فرانسویان باقی ماند. روس‌ها عقب نشستند و پایتخت را تسلیم کردند. مسکو پر از اسلحه و مهمات با آذوقه و ثروت بیشمار به دست ناپولئون افتاد. قشون روسیه که قدرتش نصف قدرت قشون فرانسه بود، در ظرف یک ماه حتی یک بار هم حمله نکرد. وضع ناپولئون فوق‌العاده درخشان بود. ناپولئون برای اینکه با نیروی مضاعف خود به بقایای قشون روسیه حمله کند و آن را منهدم سازد، یا برای اینکه صلح با صرفه و سودمندی منعقد نماید، و یا برای انجام حرکت تهدیدآوری به سوی پترزبورگ در صورت امتناع روسها از قبول پیشنهاد صلح، و یا برای اینکه در صورت عدم موفقیت در این حمله به اسمولنسک یا ویلنا مراجعت کند، و یا در مسکو بماند، و خلاصه برای اینکه بتواند آن وضع درخشانی را که قشون فرانسه در آن موقع داشت حفظ کند، ظاهراً به هیچ وجه به نبوغ فوق‌العاده محتاج نبود، زیرا با انجام ساده‌ترین و سهل‌ترین کارها می‌توانست به منظور خود برسد. یعنی او می‌بایست قشون را از غارت و چپاول باز دارد و لباس‌های زمستانی که وسایل آن برای تمام ارتش او در مسکو موجود بود تهیه کند، و آذوقه‌ای که مطابق گفته‌های مورخین فرانسوی بیش از 6 ماه تمام قشون وی را کفایت می‌کرد به طرز صحیحی جمع‌آوری نماید. اما ناپولئون این سرآمد تمام نوابق، این مردی که بنا به ادعای مورخین در رهبری و اداره ارتش خود قدرت مطلق و نامحدود داشت، هیچ یک از این اعمال را انجام نداد. او نه فقط هیچ یک از این اعمال را انجام نداد، بلکه برعکس قدرت خود را در این راه به کار برد که از تمام مقدورات عظیم خود آنچرا که از همه احمقانه تر و نابود کننده تر بود انتخاب نماید. از تمام کارها که ناپولئون می توانست انجام دهد، یعنی گذراندن زمستان در مسکو، پیشروی به سوی پترزبورگ، رفتن به نیژنی نووگرود، عقب نشینی به جنوب یا شمال از همان راهی که بعدها کوتوزوف رفت، هیچ یک را انتخاب نکرد، بلکه احمقانه ترین و نابود کننده ترین عملی را که قابل تصور است انجام داد، یعنی تا ماه اکتبر در مسکو ماند و قشون خود را در غارت و چپاول شهر آزاد گذاشت. سپس در حالی که تردید داشت آیا باید پادگانی را در مسکو بگذارد یا نه، از مسکو خارج شد، به جانب کوتوزوف پیشروی کرد، اما به حمله نپرداخت، به سمت راست منحرف شد تا مالو یا روسلاویتس پیش رفت، ولی در آنجا نیز از شروع به حمله خودداری نمود. راهی را که بعدها کوتوزوف از آن گذشت انتخاب نکرد، بلکه از جاده ویران اسمولسک به موژائیسک مراجعت نمود. نتایج این اعمال نشان داد که احمقانه تر و نابود کننده تر از این کارها برای قشون فرانسه قابل تصور نبود. آیا خبره ترین متخصصین تدابیر جنگی به فرض قبول آن که ناپولئون قصد انهدام ارتش خود را داشته است، می توانند یک سلسله مانورها و عملیات جنگی دیگری را بیاندیشند که می توانست مانند آنچه ناپولئون حقیقتا انجام داد، قشون فرانسه را بدون کمترین مداخله سرداران روس با چنان اطمینان و قطعیت به کلی منهدم سازد؟ ناپولئون نابغه این عمل را انجام داد. اما بیان این مطلب که ناپولئون به این جهت ارتش خود را نابود کرد که می‌خواست این عمل را انجام دهد، یا چون دیوانه و احمق بوده است به این عمل مبادرت ورزید، به همان اندازه نادرست است که بگوییم ناپولئون به این جهت قشون خود را به مسکو رساند که می‌خواست این عمل را انجام دهد، یا به جهت آن که بسیار عاقل و نابغه بود این عمل را انجام داد. در هر دو صورت فعالیت شخصی وی که بیش از فعالیت یک نفر سرباز نبود، فقط با آن قوانین منطبق می شد که طبق آنها حادثه به وقوع پیوست. مورخین کاملا به غلط، زیرا فقط به این جهت که نتایج حاصله از این اردوکشی حقانیت اعمال ناپولئون را ثابت نکرد، برای ما چنین می نویسند که نیروی ناپولئون در مسکو رو به ضعف رفته بود. حالان که او در سال 1813 نیز درست مانند سالهای قبل و بعد از آن تمام نیرو و عقل و درایت خود را در این راه به کار می برد تا بهترین عمل را برای خود و برای قشون خیش انجام دهد. کوشش و اقدامات ناپلئون در این موقع مانند فعالیت او در مصر و ایتالیا و اتریش و پروس شگفت‌انگیز بود. ما به یقین نمی دانیم که نبوغ حقیقی ناپلئون در مصر که 40 قرن چشم جهانیان را به عظمت خود دوخته بود تا چه حدودی بوده است، زیرا تمام این اعمال مهم و شجاعانه او تنها به وسیله فرانسویان برای ما توصیف شده است. ما نمی توانیم درباره نبوغ او در اتریش و پروس به درستی قضاوت کنیم، زیرا ما باید اخبار فعالیت وی را در آن دو کشور از منابع فرانسوی و آلمانی بگیریم.